بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الاولین و الاخرین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در مقدمات این بحث بود که آیا نهی از شی دلالت بر فساد اون شی میکنه یا نمیکنه، حالا چه عبادت چه معامله. نهی از شی اقتضاء فساد میکنه، کشف از فساد میکنه یا نه. گفتیم برای اینکه با بصیرت وارد این بحث بشیم، لابد من تقدیم امورن، اموری را باید پیشا پیش مورد بحث قرار بدیم به عنوان مقدمات بصیرت افزایی در بحث. ششمین امری که مورد بحثمون بود، تعریف عبادت و معامله را میخواستیم روشن بشه، برای اینکه میخواییم بحث بکنیم که آیا عبادت یا معامله اگر نهی بهشون تعلق بگیره، آیا نهی فاسد میکنه اینها را یا نمیکنه. پس لازم است که مفهوم عبادت و معامله را اجمالاً بدونیم تعریفشون چیه. عبادت سه نوع تعریف شده، تعاریف ثلاثه براش بیان شده که عرض کردم در جلسه قبلی. اولین تعریف این بود که ما امر لعزل تعبد به، عبادت اون چیزیست که امر شده به این هدف که پرستش واقع بشود به برکت این عمل. عبادت ما اون عملیست که امره، امر شده به اون عمل، لعزل تعبد، برای پرستش کردن خداوند تبارک و تعالی بیهی با اون عمل. مصادیقش مثل نماز، مثل روزه، مثل جهاد، عباداتی که وجود داره. این یه تعریف. ما امر لعزل تعبد به، امر شده بهش برای ایجاد تعبد، واقع کردن تعبد و پرستش. دومین تعریف، ما تتوقف صحته علی نیت القربه، عبادت اون چیزیست که صحتش متوقفه بر نیت قصد قربته. باز مثل همون نماز، روزه، آدم قصد قربت بکنه صحیح میشه و الا باطله. تعریف سوم، ما لا یعلم و انحصار و مصلحت فیها فی شیء، عبادت اون چیزیست که مصلحت در اون، در یه چیز خاصی منحصر نیست. ممکنه برای عبادت ما یه مصالحی را تو ذهنمون تصور بکنیم، یا از بعضی از روایات برای عبادت مصلحتی را بیان شده باشه بفهمیم، اما مصلحت منحصر در اون نیست. ممکنه مصالح پنهانی داشته باشه، ما فعلا نفهمیم اون مصالح چیه. ما لا یعلم و انحصار المصلحت فیها فی شیء، مرحوم آقای آخوند در کفایه ایراد کرده به این تعاریف ثلاثه، به این که ایشون فرموده ما کلاممون و بحثمون در عبادتیست که نهی به او تعلق بگیره. عبادت به این سه معنایی که شما گفتید نهی بهش تعلق نمیگیره. خب چیزی که درش مصلحت زیاد هست ولی ما نمیدونیم اون مصالح چیه، چرا به این نهی تعلق بگیره؟ یا چیزی که صحتش به قصد غربت نیاز داره، چرا نهی بهش تعلق بگیره؟ یا چیزی که برای پرستش مورد امر واقع شده، چرا نهی تعلق بگیره؟ ولی زا مرحوم آقای آخوند فرموده که چین اشکالی کرده در کفایه که بالاخره ما کلام و بحثمون در اونجا در اون عبادتی است که یتعلق به هن نهی، نهی بهش تعلق میگیره. خب عبادت به این معانی که شما گفتید نهی بهش تعلق نمیگیره، ولذا به این تعاریف ایشون اشکال کرده. بعد خودش وارد تعریف شده که دوتا تعریف میکنه مرحوم آقای آخوند به این عبادت. اولین تعریفی که مرحوم آقای آخوند میکنه اینه که دو جور تعریف کرده. تعریف اولش این است که ما یکونو به نفسه و به عنوانهی عبادتن لله تعالی موجبن به ذاتهی لتقربه من حضرته. عبادتون هست که به نفسه و به عنوانه عبادت خداوند متعال و موجب تقرب الله واقع میشه. اگر مورد نهی قرار نگیره به نفسه و به عنوانه و به ذاته موجب تقرب الله میشه. مثل سجده کردن بر خدا، کرنش کردن بر خدا، تسبیح خداوند تبارک و تعالی، تقدیس خداوند تبارک و تعالی، اینا عبادتن. ما که میگیم سبحان الله این به نفسه و به عنوانه عبادت الهی است و میگیم که جلت عظمتو، خدایی که جل و علا تقدیس میکنیم اون رو. خب به نفسه و به عنوانه عبادت بر خداوند متعال هست و موجب به ذاته تقرب الله هست، مثل سجده. این یه تعریف. تعریف دوم این تعریف هست که بیشتر این تعریف دوم مورد تأیید قرار گرفته، اینه که ما لو تعلق بهی کان امره عبادیان. اگر امر به او تعلق، عبادتون است که اگر امر به او تعلق بگیره امرش عبادی میشه، فقط با قصد قربت انجام دادن از گردن آدم ساقط میشه. عبادت آن هست که اگر امر به او تعلق بگیره امرش عبادی میشه. یعنی چه امرش عبادی میشه؟ یعنی لا یسکتو الا اذا اتی بهی به نحو قربی، مگر زمانی که به قصد قربت انجام بشه. مثل همون نماز، روزه، اینها که امر بهش واقع شده و این امر جز با قصد قربت انجام دادن، جز مخلصان انجام دادن، این امر از گردن ساقط نمیشه. حتی ممکنه در یک جای نماز یا روزه مورد امر قرار نگرفته، مورد نهی قرار گرفته، ولی اگر امر بهش تعلق میگرفت امرش عبادی بود. مثلا صوم در روز عید قربان یا روز عید فطر. در روز عید فطر و روز عید قربان صوم مورد نهیه، ولی اگر فرزن صوم در این دو روز مورد امر قرار می گرفت امرش چنی بود؟ امرش عبادی بود، یعنی به قصد قربت نیاز داشت. یا مثلا در ایام عادت بانوان محترمه که گرفتار ایام عادت ماهیانه میشن حق ندارن نماز بخونن یا روزه بگیرند. نهی شده. پیغمبر فرمود دقی ایام اقرائک قرائک، خانومی که عادت ماهیانه داشت فرمود ترک بکن، دق سلات نمازت رو ترک بکن در این ایام. ولذا به عنوان یک عزیمت باید ترک بکنه، اگر نماز بخونه یا روزه بگیره حرامه و تشریع لازم میاد، ادخال مال من الدین فی الدین لازم میاد. ولی در این حال اگر در این ایام عادت به صوم یا به صلات امر میشد فرزن، لکان هذا الامر عبادیا، یعنی لا یسقط الا اذا اتی به قصد القربه به اصطلاح. این دوتا تعریفی است که مرحوم های آخوند به عبادت کرده. تعریف اول ما یکون و به نفسه و به عنوانه ذاتن عبادتن و موجبن لتقرب الله. تعریف دوم هم کلان گفتیم. اشکال شده به تعریف اول آخوند که شما چطور میگید عبادت اون است که تعریف اول به نفسه و به ذاته و به عنوانه عبادت هست و موجب هست به ذاته تقرب الالله حاصل بشه مثل سجده؟ نه، سجده عبادت ذاتیه نیست، چون اگر سجده ذاتن عبادت بود چطور خداوند امر فرمود به ملائکه که به آدم سجده بکنی؟ خداوند می فرماید که در سوره بقره آیه 34 و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، به یاد آر اون زمانی را که گفتیم به ملائکه اسجدوا لآدم، سجده کنید بر آدم. آدم مسجود له شد، ساجدین که ملائکه بودند، شیطان هم در کنارشون بود، به همشون، هم از ملائکه و ابلیس لعنه الله تعالی، به همشون خداوند فرمود اسجدوا لآدم، سجده بکنید بر آدم. اینجا آدم مسجود له واقع شد، نه اینکه آدم را قبله خود قرار بود. ما ممکنن در داریم سجده میکنیم به سوی قبله، قبله جهت عبادت ما، جهت سجده ماست، ولی به قبله سجده نمی کنیم. یا مثلا به تربت حضرت سید شهدا سجده می کنیم. این مسجودون له نیست، مسجودون علیه، یعنی به این تربت، بر روی این تربت سجده می کنیم. اصل مسجودون له ما خداوند تبارک و تعالی است. به آدم که دستور داده شد به ملائکه سجده بکنید اسجدوا لآدم، آدم نه مثل مهر حضرت سید الشهدا بود و نه مثل قبله بود، بلکه اسجدوا لآدم مسجود له واقع شد. پس بنابراین اگر این سجده ذاتن عبادت بود، معناش این است که خداوند امر فرموده به غیر خودش عبادت بشه. عبادت به غیر خدا شرکه. ولذا در 28 آیه سوره اعراف می فرماید و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا یامر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون. اینجا فحشا به معنای عمل قبیح یا عملی که شدیداً قبیح، فحشا در اینجا منظور همون شرک ورزیدن به خداست. اضافه و اضافه علو فاحشتن، وقتی که اینها بت را میپرستند میگم که گفته میشه چرا به این بت که نه روح داره نه جان داره نه مضر نه مفیده چرا به این سجده میکنید؟ قالوا وجدنا علیها آباءنا، پدرانمون را این چنین دیدیم که چنین سجده میکردن، ما طبق همون روال مسلک پدرانمون پیش میریم. و الله امرنا بها، خدا امر فرموده ما به این سجده. بها برمیگرده به هم فاحشه. خداوند به پیغمبر میفرماید که قول به اینا بگو که ان الله لا یامر بالفحشاء، خدا امر به فحشا و فاحشه گری نمی کنه. منظور از این فحشا همون چیه؟ عمل قبیح، عملی که شدیدن قبیح، که همون شرکه. پس بنابراین اگر سجده اشکال دارن میکنن به مرحوم آقای آخوند، اگر سجده ذاتن عبادت بود، امر ملائکه را به سجده کردن به آدم امر به شرک بود و خداوند امر به شرک و فحشا و فاحشه‌گری نمی کنه. ولذا اشکال کردم به مرحوم آقای آخوند که نه شما نگو بعضی وقتا عبادت را اینچنین تعریف بکنیم که ما یکونو به نفسه و به عنوانه عبادتن لله و به ذاته موجب تقرب الله میشه، شبیه همون سجده کردن بر آدم. نه، این ذاتن نمیتونه عبادت باشه، به نفسه و به عنوانه نمیتونه عبادت باشه. ولی زمان میبینیم که به حضرت آدم خداوند امر فرمود سجده بکنید به آدم، آدم را مسجود الله خودتون قرار بدید. پس معلوم میشیم به نفسه و به عنوانه عبادت نیست، به ذاته عبادت نیست، ولی عملا یه نوعی امر به شرک ورزی و تجویز شرک ورزی میشد. این اشکال به مرحومای آخوند شده و لذا بهتره که همون تعریف دوم را که آی آخوند فرمود بپذیریم. ما لو تعلق به الامر لا یکاد و یسکت الا اذا اوتی بهی به نحو قربی. عبادتون هست که اگر امر الهی به او تعلق بگیره، بخواهیم به این امر درست امتثال بکنیم و از گردنمون ساقط بشه، نیاز به قضا و اعاده نداشته باشه، عبادت چیزیست که اگر چنین امری بهش به اصطلاح بشه از گردن آدم ساقط نمیشه مگر اینکه به قصد قربت انجام بشه، برای رضای خدا، خالصاً لوجه الله، خالصانه و مخلصانه انجام بشه، هیچ گونه شرک و ریاکاری توش نباشه. کوچکترین ریاکاری و شرک باشه عملاً از گردن ساقط نمیشه، عمل لغو میشه. مثل این که پناه بر خدا آدم در نماز خوندنش شرک ورزی بکنه، مثلا اذان الله اکبر و بلند شو بگی بلندشم نماز اول وقت بخونم که ببینن من آدمی هستم، اولا اهل عبادتم و به نمازم حساسم و اول وقت نماز میخونم. اگر چنین وسوسه ای انسان شد، بهتره که نه فعلا اونجا نماز اول وقتشو نخونه، نگه داره بعدا نمازشو بخونه. در هر صورت این بهترین تعریفی است که به مرحوم آقای آخوند فرموده و مورد پذیرشه. عبادت اون چیزی است که اگر امر الهی بهش تعلق گرفت، ساقط شدن اون امر از گردن آدم تنها در صورتی است که اطیع بهی به نحو قربی، به قصد قربت آورده شود. این میشه عبادت. عبادات این طوریه، ولی برخلاف عبادات توسلیات این طوری نیست. توسلیات طوری است که اگر امر بهش شده باشه انجام بدیم از گردن ما ساقط میشه، چه به قصد قربت انجام بدیم چه به قصد قربت انجام ندیم. مثلا ادای دین یکی از واجبات مهمه در اسلام، واجب فوری هم هست. حتی اگر شما الان وقت نمازتون هست، میخواهید نماز بخونید، استادید برای نماز خوندن، وقت ادای دین و بدهی که دارید رسیده. اون وقت شما همزمان که میخواستید نمازتون رو بخونید، زنگ زدن، طلبکار آمده میگه آقا بدهی من رو، طلب من رو بده. اینجا واجب هست که شما فعلا نمازت رو به تأخیر بینداز، برو اول دین معجلی که عجلش رسیده پرداخت بکن، بعد بیا نماز بخون. واجب فوری اهمه. حالا اینجا شما میتونی به قصد غربت انجام بدی، بگی بله دستور خداوند تبارک و تعالی است، خداوند فرموده حق مردم رو باید به موقع ادا کرد، خداوندا چون چنین فرمودی من دینم رو الان ادا میکنم، این طلبکار که آمده قصد غربت بکنه آدم، بله اینجا استحقاق ثواب داره. اما یه دفعه این است که نه، تو دلش خیلی بد و بیرا هم میگه به این آقای طلبکار که طلبشو میخواد، میگه اگر آبرو ریزی نمی کرد نمی دادم بهش، یا گاه آرزو میکنه که خب نه چک دادم، نه سفته دادم، نه رسید دادم، اگر این بیفته بمیره دیگه کلن راحت میشم، ولی خب متاسفانه نمرد، اومده داره طلبشو میخواد. معلوم میشه که این آدم اصلا قصد غربت نداره، به زور داره میگه، از ترسش از اینکه آبرو ریزی نکنه، داد فریاد نکنه، اینجا قصد غربت نداره. اما در هر صورت چه قصد غربت بکنه چه نکنه، خب 100,000 تومان بدهکار برد به طرف تحویل داد و خدمت شما عرض کنم، حالا نیمه تشکری هم کرد یا نکرد کار نداریم، ولی هیچ قصد غربتی نداشته باشه نداشته باشه مهم نیست، امر از گردن ساقط میشه. پولو که تحویل داد اون آقا رفت دیگه، اون آدم حق نداره دوباره بیاد از اون مطالبه بکنه. پس بنابراین این میشه توسلیات اینطوری هن، ولی عبادات اینطوری، عبادات فقط بر اساس قصد غربت انجام داده بشود از گردن آدم ساقط میشه، و الا 10 بارم انجام بده، قصد غربت نکنه، ریاکاری باشه، خودنمایی باشه، این هیچ ارزشی نداره. مثلا مستطیع شده میگه خب حالا برم مکه به مردم به من حاجی بگن، یا مردم نگن که ادب آدم مستطیع شده، این انگار اصلا مسلمان نیست، ایمان نداره، آدم خسیسیه، نمیره مکه، پس مجبورم برم بابا ثبت نام بکنم، به اصطلاح اسمم به زبان مردم نیفته، بلکه برعکس یک حاضی بگن، یه احترامی بکنن فلان، با این نیت بلند میشرکت میکنه، در تمام سفرش هم همینطوری این نیت را همراهش داری، این حد قبول نیست، باید دوباره قضاش به جا بیاره اگر این چنین ناخالصی داشته باشه. در نمازش، در روزهش، در حجش، در عبادات، عبادات طوری هستن که لا یکاد و یسکت الامر الا اذا اتی به نحو قربی. این تعریفی است که مرحوم آقای آخوند رحمت الله تعالی علیه میکنه، و این تقریبا پذیرفته شده. و پس عبادت معلوم شد، عبادت چیزی است که اگر امر الهی به اون تعلق گرفت، راه ساقط شدن و امتثال امر درست کردن این است که به قصد غربت انجام بشه. اما معامله چی؟ نه، معامله چیزی است که قصد غربت درش نیست، و معامله چیزی است که قابلیت داره صحیح انجام بشه، قابلیت داره فاسد انجام بشه، ولی قصد غربت اینا درش نیست. تمام عقود و ایقاعات و افعالی که ما در خارج انجام میدیم و قصد غربت توش نیست، میشه معامله، معامله بالمعنى العام، مثلا عقد بیع، عقد هبه، عقد صلح، ایقاعات، نمیدونم عتق طلاق، اون وقت مثلا احیاء اراضی، کسی میبینی که مثلا یه 2 هکتار زمین لم یزرع بی آب و علف افتاده، میره زحمت میکشه سنگه ها را جمع میکنه، اون وقت اونجا یک تخاخ عمیق میزنه، اون زمین موات مرده را احیا میکنه، برای خودش باقی درست میکنه. من احیا ارزن فهیه له، عملا اولویت پیدا میکنه، مالکیت پیدا میکنه، البته باید به نوعی به اذن و اجازه دولت و حقوق اجتماعی جامعه باشه. اگر انجام بده، خب این معامله بالمعنی العام این را میگیره که بالاخره به نوعی اولویت پیدا میکنه. و عقد و عقود و تمام اینها اینطوری هستن، یعنی یمکن صحیح واقع بشه اثر بهش مترتب بشه، یمکن صحیح واقع نشه اثر بهش مترتب نشه. مثلا فرض بفرمایید که بی انجام بشه، اثرش چه؟ نقل و انتقال مبی به مشتری و ثمن به اصطلاح مبی به بایه و ثمن به مشتری منتقل میشه. این چی میشه دیگه؟ آقای زیدی که فرشش میفروشه، فرش زید منتقل میشه به مشتری که مبی هست، و 100,000 تومان که آقای مشتری میده به آقای بایه منتقل به بایه میشه، اگر صحیح واقع بشه. ممکنه صحیح واقع بشه اگر هر دوتاشون قصد جدی کردن، قصد شوخی اینها ندارن و رشید هستن، سفیه نیستن، ممنوع المعامله نیستن، اثر بهش مترتب میشه. قصد غربت هم توش نیست، اصلا هیچ گونه نه بسم الله گفتن، نه قصد غربت کردن، نه اصلا خداوند تبارک و تعالی به یادشون نیومد، ولی خب معامله صحیحه. ما یه دفعه این است که نه، به شوخی دارن این کار را میکنن، میگن تمرین میکنیم بیع و شرارا. تعجب فرمودید، خب اینجا بله اثر بهش مترتب نمیشه، فاسد میشه. پس معامله اون هست که قابلیت اتصاف به صحت و فساد داره و در این حال قصد غربت اینها هم توش نیست. ولی زاد در این معامله که اینجا مورد بحث ما هست، پس بعضی چیزها هست که صحت و فساد بهش متصف به صحت و فساد نمیشه، این خارج از بحث ماست. بحث ما در اونجاست که عبادت یا معامله واقع بشه قابلیت داره متصف به صحت بشه یا متصف به فساد بشه. اگر قصد غربت درش بود عبادته، اگر قصد غربت درش نبود معامله هست، منتها قابلیت اتصاف به صحت و فساد باید داشته باشه. ولی اگر چیزی باشه که قابلیت اتصاف به صحت و فساد نداشته باشه، اون مورد بحث ما نیست. چون بحث ما اونجاست که آیا نهی اقتضای فساد میکنه یا نمیکنه. باید یه چیزی باشه که قابلیت داشته باشه متصف به صحت بشه، متصف به فساد بشه. مثلا پس بنابراین بعضی چیزها هست که اصلا به اصطلاح فساد بهش عارض نمیشه. فرض بفرمایید که شما مال کسی رو تلف بکنید، بدون اذن مال کسی رو تلف بکنید، خب من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اتلاف موجب ضمانت، صحت و فساد نداره. این ما اتلاف صحیح داشته باشیم اتلاف فاسد داشته باشیم، نه، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اینجا صحت و فساد معنا نداره، این خارج از بحثه. یا مثلا کسی قمار بازی بکنه، قمار مثلا در شرع مطهر مطلقا بر قمار هیچ اثری مترتب نمیشه. ما نداریم که قمار صحیحی باشه موجب نقل و انتقال باشه، قمار فاسدی باشه موجب نقل و انتقال نباشه، این چنین چیزی نیست. قمار صحت و فساد نداره، چون شرع عمل قمار رو به طور کلی فاسد میدونه، بی اثر میدونه. ولذا اگر ما با کسی رفتیم قماربازی کردیم، مالمون رو باختیم در این قماربازی، اگر زورمون به دست بگیم آقا برو اینجا پیدا سر کلت پیدا نشه، میگه آقا شما باختی، میگم تو غلط کردی اصلا با من قمار بازی کردی، قمار شرعن هیچ اثری بهش مترتب نیست، برو یا الله. ولذا ولو عملمون عمل حرام بوده نباید قمار بازی میکردیم، حالا کردیم باختیم، اگر زورت برسه نده بهش، بهش بگو برو شکایت بکن. رفت حالا شکایت میکن، چی میخواد بنویسه؟ آی حاکم شرع محترم، من از آقای با آقای زید قماربازی کردم، کل خونه‌اش رو من بردم و ایشون باخت، لطفاً مأمور بدید جلبش کنید. نه، ارزشی نداره و حاکم شهر حق داره بگیره بگه خب حالا که اعتراف کرده قماربازی کرده یه 30-40 ضربه شلاق بخور بعد برو. در هر صورت اعمالی که یمکن ان یقع صحیحا و یمکن ان یقع فاسدا، اون محل بحث ما هست، حالا چه به عنوان عبادت چه به عنوان معامله. پس اگر اعمالی باشه که اصلا صحت و فساد اونجا راه پیدا نمی کنه، اون محل بحث ما نیست، به عنوان مثال مثل قماربازی. و خدمت شما عرض کنم یا اتلافی که مثال زدیم، بنابراین این بحث در تعریف عبادت و معامله بود که الحمدلله تعالی تمام شد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.